اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها السر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز چهارشنبه 16 اسفند ماه سال 1396 هجری شمسی مطابق با 18 جمادی الثانی سال 1439 هجری قمری مطابق با 7 مارس 2018 میلادی، مباحثمون در طب المعصومین بود از جامع احادیث شیعه آیت الله عظما بروج دیرقم جلد 28 در مبحث غلات دانه ریز بودیم، گندم و جو، و بین بحث گندم و جو یه سری ابحاث پرانتزی مطرح کردیم. حالا یکی از اون ابحاثی که مورد ابتلا هست اینه که در زراعت شرایط آب و هوایی مناسب لازم هست. اگر شرایط آب و هوایی خشکسالی شدید باشه یا طوفان‌های شدید باشه یا سیل‌های بنیان کن باشه، درخت‌ها را ریشه در میاره. زراعت که چیزی نیست. اصل زراعت را و خاک زراعی را تا 90 سانتیمه با خودش میشوره میبره. این بند خدای صاحبان باغ ها، صاحبان زراعت ها، کشاورزای عزیز، باغداران عزیز به خاک سیاه میشه. یه بار دیگه شرایط هوایی نامناسبه، مثلا سرمای شدید زمستونه، منهای 20 درجه پایین تر، خب همه درخت ها رو خشک میکنه، کل این درخت ها باید قطع بشه، مثلا زیتون، انار، اینا فقط باید دعا کنه که ریشش دیگه یخ نزده باشه، که سالای بعد از سرما معلوم میشه آیا این درختی که از جای پای قطع کردیم تنشو آیا جوانه میزنه از جای ریشه یا نه. وقت با 3-4 سال تولید محصول به تأخیر میافته. پس شرایط آب و هوایی مناسب و جو برقرار سالم یکی از اسباب بسیار قوی در تولید زراعت مطلوب و میوه‌جات مطلوب. یکم از دورتر براتون مثال بزنم. مثلا ریزگردها در استان عزیز خوزستان به اصطلاح هواشناسی میگن ریزگردها، به اصطلاح علمی میگن آئروسل یا ذرات معلق در هوا، به اصطلاح عربهای شریف نجف اشرف در کشور عزیز عراق میگن عج، میگن عج شدید شد، عج زیاد شد، که پودر خاک، پودرها رو همه جا میشینه که با دست ایجوری کنی متوجه میشه. اومد میگن عج شدید، اومد هوا تیرو تار شد، سیاه شد و مانند. اون معنیشون مؤمنان این واژه شد.
عجی جلو هوش هم از همین ماده؟
نه اون یه چیز دیگه است، اون یه چیز دیگه است. اونجا از شدت سیل یا طوفان یا شدت خشکسالی که عجز و ناله میان، وحوشی که درنده خواهد و بسیار قدرتمندن بسیار ضعیف و ناتوان میشن و غیر از عجز و ناله چیزی در بساط نداره. میتونی فیلم علمی راز بقا در جمله شناسی نگاه کن، مخصوصا در صحرای آفریقا و در قسمت کنگو یا در سواحل عاج و مانند. حالا مباحثه. حالا این ریزگردها در استان خراسان، در استان خوزستان مثلا به علت 42 هزار هکتار زمین فوق بحرانه، 42 هزار هکتار زمین فوق بحران، فوق بحران یعنی زمین موات، رطوبت کافی هم خاک نداره. وقتی حرف از رودخونه میزنی یا جوی آب و نهر آب میزنی خبری نیست. زمین از شدت خشکی ترک ترک زده و در اثر تون بادها و گرد بادهای مختلف خاک را از سطح بر میداره و در هوا منتشر. 42 هزار هکتار از زمینهای خوزستان زمینشون فوق بحرانه. از حیث چی مامانو؟ از حیث جغرافیای طبیعی، از حیث هواشناسی. همچنین 100 هزار هکتار زمین دارای شرایط حاده، دارای شرایط حاده یعنی از کم آبی و یا بی آبی رنج میبرد. با اینکه ایبر ایبرش مثلا خلیج فارس هست، شط العرب هست، رودخانه خروشان اروند کنار هست، ولی 100 هزار هکتار از زمین‌های استان خوزستان چیه؟ دارای شرایط حاده. 30 هزار هکتار از زمین‌های استان خوزستان دارای شرایط فعاله. حالا ما وظیفمون اینه این زمین‌های دارای شرایط فعال رو سرپا نگه داریم. پس باید چند چیز رو رعایت کنیم. یک، پی‌اچ خاک زراعی از حیث اسیدی و بازی مناسب باشه. دو، حفظ خاک زراعی با ایجاد بندهای متعدد، سیلاب شکنهای متعدد و سدهای مناسب مثل سد دز، سد چی، سد چی، سد چی، و بعد با آبیاری مهندسی به نوع آبیاری بارانی یا آبیاری قطره‌ای حفظ آب موجود و حفظ زمین‌های حاصلخیز خوزستان به حفظ خاک‌های زراعی. اینا جزء وظایف شرعی ماست، علاوه بر این که وظیفه عرفی خاصن هست از باب ایرانیت یا از باب تخصصی مهندسی کشاورزی. تا اینجاش معلوم شد؟ درمان، درمان هم بنویسید. ریزگردهای استان خوزستان به احیاء باغداری های مناسب و درختکاری حداقل 700 هزار هکتار از زمین های کشاورزی و باغداری و درختکاری است. توجه، با وجود 130 هزار مهندس کشاورزی در جمهوری اسلامی ایران در سطح کشور، باز هم نیمی از زمین‌های زراعی این کشور که حاصل خیز هستند کشاورزی و باغداری و درختکاری و گلزار و اینها نمی‌شود. نشانه چیست؟ نشانه این است که خواص جامعه و غیر خواص جامعه یا در قفلتن یا در نسیانن از اصول ارزشی، که یکی از اصول ارزشی درختکاری، زراعت و برداشت و محصول مناسب، و یا اینکه خدای نکرده در کسلی و تنبلی و یا در سستی و کاهلی هستند که با داشتن این سرزمین حاصلخیز نسب این سرزمین از زمین‌های حاصلخیز کشاورزی و باغداری و درختکاری نمیشه، با اینکه خاک مناسب داره، با اینکه رطوبت خاک مفید داره. اینجا میشیم چی؟ مقصر، یا به نوع جاهل مقصر یا به نوع عامد، هر دوش عقاب داره. و اگر این دوتا باشه، یعنی تنبلی باشه، کسلی باشه که حرام هم هست، حرام فقهی، وجر باشه، سستی و کاهلی هم باشه، بازم حرامه، بازم حرام فقهی. لذا تو روایات داریم اگر کسی خاک داشته باشه، آبم داشته باشه، باز بگه من فقیرم، یا دست گداییشو به غرب و شرق دراز کنه، این تو مسلمونیش باید شک کرد. تو معنیش مؤمنان قابل عرض 130 هزار مهندس کشاورزی کشور که نیمی از زمینهای حاصل خیز بدون زراعت و درختکاری مونده.
خودش باشه،
مال هر کی باشه، مال هر کی باشه، میتونه موات باشه، موات رو احیا کنه، حالا سود حاصل از احیا این موات مال خودشه، درصدی هم به عنوان خراج، اراضی خراجیه و مانند او اراضی مواتی که احیا شده به حکومت اسلامی تحویل میده، هم پشتوانه اسکناس این کشور میشه تو توان اقتصادی برتر، هم اشتغال زایی میشه، چقدر مهندس کشاورزی به کار گماشته میشه،
تولید هم میشه،
بله بله بله، نیاز به واردات کم میشه. از اون طرف مؤمنا کارخانجات ریز درشت، حتی کارگاه های خانوادگی افتتاح میشه که بهترین نوع تولیدهای کوچک کارگاه های فامیلی و خانوادگی، با ضریب امنیت بالا، با حفظ ناموس، حفظ دختر، حفظ عروساش، و گردش کار تو فامیلا میچرخه، تو اقوام میچرخه، یعنی گردش پول داخل خود فامیل میچرخه، نه از جیب فامیل در بیاد بره تو جیب اجنبی، تازه این اجنبی هم غربی و شرقی باشه، که همیشه مسلمانان در ضعف اقتصادی باشه. بحث توریستیش هم نگاه کنی مؤمنان، گردشگریش هم نگاه کنی، باز به نفع تولیدات خانگیه و کارگاه های کوچکه که ذریب اشتغال زایی میبره بالا. مثلا یکیسی انگشتر سازی میکنه، یکیسی دیگه تراش انگشتر میده، یکیسی دیگه اینا را سرهم میکنه، همجور ادامه بده، یعنی 10-15 تا اشتغال داشت شد. حالا یا آقا هم انگشتر فروشه، یا آقا هم مغازه داره، یا آقا تاجره، میتونه داد و ستد جهانی کنه، حالا هر چیزی میخوای تصور کن، کاشت گندم، داشت گندم، کاشت جو، داشت جو، برداشت، ذخیره سازی، بعد مثلا یکی خمیر مایه درست کنه، یکی خمیر درست کنه، یکی نونپزی کنه، یکیش مسئول فروش باشه، یکیش مسئول توزیع باشه، و و و یکیش مسئول فریز باشه که چند ماه عمر مفید کالا رو بالا ببره، دستگاه سردکن داشته باشه، سردخونه داشته باشه، وقتی که نیاز شدید هست به یک باره، مثلا تظاهرات وسیع 22 بهمن شده، مثلا راهپیمایی عظیم قدس شده، راهپیمایی عظیم اربعین شده، مثلا 10 تا تریلی بفرستی نون کل این راهیان کربلا رو بده تو یک روز، باید سردخونه مناسب داشته باشی، تریلی های مناسب که سردخونه داشته باشه، خب راننده داره، کمک راننده داره، ببین چقدر هم شغل ایجاد میکنه. میخوام بگم اشتغال زایی و کارگاه های وابسته، بعد تبدیل کنی به فراورده ها، و ذری به زباله های کشاورزی و باغداری رو کم کنیم، نه اینکه ذری به پوسیدگی و فرسودگی اقلام کشاورزی و انواع میوه‌جات بالا بره که بگی آقا این محصولی که تولید کردم برام سود نداره، بخوام بفرستم شهر قیمتش بیشتر از فروش کالامه. چرا؟ چون اکثر کالاش، نصف یا دو سوم کالاش فرسوده شد، چماله شد، کپکی شد. پس یادتون باشه کشاورزی حرف اول، قبل از او اقتصاد، بعد از او صنایع وابسته است. از همه بهتر چیه؟ صنایع کارگاهی کوچیکه که خانواده های عزیز تو روستا، تو دهستان، تو شهرستان، تو شهرها میتونن ایجاد کنن. تولید کالاشون هم ارزون تره. خب معنیشون مهمنام بود جای هنگفتم نمیخواد، از دو سه میلیون بگیر تا 10-15 میلیون انواع کارگاه های کوچکیه کشاورزی تبدیل به فرآورده های کشاورزی مفید با طول عمر مفید 6 ماه تا 1 سال. مثلا همین کاسنی که آقا سوال کرد، اگر فرآوری درست کنیم عمر مفیدش بیش از 1 سال، ولی باید چی؟ با جریان سرد هوایی خوش کنی، داخل ظرف شیشه‌ای بذاری که پلم بشه، ظرف شیشه‌ای که پلم بشه. آخرین تحقیقات علمی که انشالله یه روز کتاب میارم، همه کتاب‌های با PhD های دانشگاهی هست که همه اساتید فارماکولوژی هست، میخوام بگم وقتی تولیدت مناسب باشه، بسته‌بندیت مناسب باشه، طول عمر مفید کالات میره بالا، طول عمر مفید کالات میره بالا. اما اگر بسته‌بندی نامناسب باشه، مثلا برداره مثلا اینا بیزه تو کیسه فریزر 1 هفته عام نمی کن، تمام این سبزی های کاسنید کپک بزن، شک داری امتحان کن، همه اینا قهوه‌ای میشه، خراب میشه، خودت هم نمیخواد. حالا ما چجور بفروشیم مشتری؟ اما اگر با جریان سریع سرد هوایی که خشکه، این سبزیجات تو مؤمنا خشکه، طول عمرش میره بالا، رنگ سبزی، رنگ گل تغییر نمیکنه. اینا رو میگیم ارزش افزوده. ذری به توان اقتصادی تو میبره بالا، خرج رو دستت نمیگذاره که حتی برای جمع آوری این زباله ها، این توفاله ها، این خراب شده ها بری کارگر استخدام کنی، کامیون استخدام کنی که اینا رو جمع کنن ببرن، این پول علکی بدی. اگر تبدیل به احسن داشته باشی خرج علکی نداری، بلکه ارزش افزوده داری. خب معنی شد اقتصاد اسلامی یک سر سوزن از اقتصاد مقاومتی در زمینه کشاورزی گفتم، حالا یک سر سوزن از این سر سوزن پرش گرفت قلات دانه ریز رو که یکم براتون توضیح دادم، مؤمنا با آماری که از کشور هوای پاک ما آرزوست. پرسش تعجب، باید فرهنگ سازی کرد که در هوای سرد پیچ بخاری را زیادتر نکنید، بلکه پوشاک مناسب خود و زن بچه را بیشتر کنید. شهر مقدس مشهد در سال 1396 هجری شمسی فقط 14 روز هوای پاک داشته. دکتر سید حسین احمدی حسینی فوق تخصص ریه، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، از گوید از منابع آلوده کننده هوا غافلیم. حالا من چند تا مثال زدم، از موتورها، از ماشینها، از آبگرمکنها، از بخاریها، از اجاقهای گاز، که اکسیژن محیط پیرامون و محیط زیست را کم کرده و بر دی اکسید کربن هوای پیرامون افزوده و ضریب مونوکسید کربن رو افزایش داده، و حال این که در شهر مسکو که اکثرا مجتمع نشینن، آپارتمان نشینن، دست جمعی زیاد، اینا شوفاژ مرکزی دارن. مردم به این درک رسیدن که بایستی در فصل سرما که گاهی تا منهای 60 درجه زیر صفره باید پوشاک مناسبتر و گرمتری بپوشن. پیچ شوفاژا رو زیاد نمی کنن، با اینکه شوفاژ مرکزیشون از قسمت نیروگاه اتمی میاد و تو خونه ها آب گرم کن نیست. به خونه های مردم دو نوع لوله کشیده شده، لوله آب گرم، لوله آب سرد. این مدار آب گرم رو نمیریزن تو دریاچه های تصنعی که در مجاورت هوا خنک شه، بلکه تو چرخه آب گرم، طرف میخواد حموم بره، طرف میخواد رخ بشوره و مانند و قابلمه بشوره، اینا با آب گرم نیروگاه حرارتی، تو بحث نیروگاه اتمی دیگه. تو خونه های مردم آب گرم کنه گازی نیست، آب گرم کنه گازی، آب گرم یه ضریب سوختای فسیلی در محیط شهری بالا بره. و در در سرمای سوزان تا منهای 60 درجه زیر صفر بعضی سالها در مسکو اینجور میشه، غالبا منهای 35 درجه زیر صفر. تو کشور جمهوری اسلامی ایران تا چند درجه زیر صفر میاد، بعضی سالها تا منهای 22 درجه میره زیر صفر. تو بعضی سالها تا منهای 22 درجه تو کشور ما زیر صفر. خواستم بگم مؤمنان از کارهای خوب دیگران درس بگیریم، ما هم کار خوب داشته باشیم. ضریب مصرف سوختهای فسیلی در محیطهای شهری کم شود. چرا؟ تا ضریب تنفس صحیح و ضریب هوای پاک سالم که پیرامون ما هست، ضریب هوای پاک بره بالا و ضریب نزولات آسمانی به نوع لازم بره بالا. اگر سوختای فسیلی زیاد باشه، اگر دوده و اینها زیاد باشه، ضریب بارش هم کم. اون معلوم شده چرا ضریب بارش کمه؟ چون ضریب حرارت محیط میره بالا. چرا میره بالا؟ چون این گرد و خاک ها، این دوده ها، این سوختای فسیلی نور خورشید رو بیشتر میگیره، هوای پیرامون گرمتر میشه، بخارات آب موجود که به وسیله بادها در گردشن رو سطح شهر کمتر میمونن که به حد ثقل برسن با سه سنخته، یعنی وزن مخصوصشون بره بالا و این بخارات آب در اثر لایه‌های سرد ما فوق هوای پیرامون تبدیل به قطرات باران بشن یا تبدیل به نزول برف بشن، به حد میعان یا به حد جامد نمیرسه. هوای پیرامون که داغ باشه، بخارات آب، فاصله مولکول‌های آب بیشتر میشه، چسبندگی مولکول‌های آب به یک دیگر که وزن مخصوصش زیاد بشه و به صورت قطره بارون بیاد، کم کم چی میشه؟ ناممکن میشه. ضریب خوش‌سالی میره بالا، ضریب قحطی میره بالا، ضریب کم شدن آب‌های رودخونه میره بالا، ضریب رطوبت خاک میره بالا، ضریب افزایش سقف منابع و مخازن آب‌های زیرزمینی که در سفره‌های لایه‌های زمینه، این افزایش مخزن‌های زیرزمینی سطحش میاد چی؟ پایین. ضریب فرو رفتگی خاک پیرامون، خاک زراعی، خاک باغ و حتی خاک شهر. شهری ها نترسیم، ولی فکر کنیم، بهتون حسن زن دارم عاقلیم، ولی فکر کنیم. ضریب نشست زمین میره بالا، فروهشت زمین میشه، به اصطلاح روایات خسفان، ضریب نشست زمین و فرو رفتن در زمین میره بالا. و در هر کسی فکر کن خونم تو زمین بره، باغم تو زمین بره، کشاورزیم بره تو زمین، گاو داریم، مرغ داریم، اموالم، ماشینم. قفلت زدگی و ادامه دادن کارهای جاهلانه که نشانه عدم علمه و نشانه عدم فکر خوبه و نشانه عدم بکارگیری عقله، پس لرزه ها شدیده. گاهی پس لرزه های اجتماعیه، بحث چی؟ قحطی، گرسنگی، فراگیر. گاهی لرزه و پس لرزه لایه های زمینه، بحث ایجاد زلزله های مختلف. چهار ریشتر به بالا، دست کمش چهار تا شیش ریشتر، دست بالاش به هفت و هشتم میرسه. بستگی داره که مردم چجوری با خودشون تا کنن. حالا حرف خدای رؤوف بن عباد رو گوش بدن. این محیط طبیعت که سرسبز و خرمه، که دلپذیره، که شادی آوره، که هوای پاک داره، دائما فرح بخشه، آرام بخشه، به دست جهل و به دست قفلت خرابش نکن. تا کشاورزیشون به حد نابودی نرسد. این تیکش معلوم شد آقا. دکتر حسین حالا این مربوط به سونوگرافی قبلا گفتم، این لازم نیست، این یکی هم قبلا گفتم. مال عنصر آهن که دیروز آخرش تونتون گفتم، امروز یک بار دیگه این آخرش رو تکرار میکنم. آهن یک بار در طبیعت به نوع معادن، حالا اونجا بهره برداری صنعتی میکنیم، صنعت معدن، درست شد؟ بعد فراوری تولید صنعت، خاکش چی کار کنیم، سنگ آهن چی کار کنیم، تبدیل به فولاد کنیم، درجه سختی فولاد چقدر باشه، این فولاد واسه کجا میخوای، واسه ساختمان میخوای، یا واسه راه سازی میخوای، یا واسه پل میخوای، مانند اینه، واسه ریل راه آهن میخوای، و و و. حالا اونا دیگه با هم دیگه فرق کنه. اونجا بحث آهن، فراوری آهن معادن، کاربردش در صنعت و شناخت سختی این فولاد تولید شده با بکارگیری لیزر در صنعت، با بکارگیری لیزر در صنعت برای شناخت به نوع علم تفصیلی که ظریف سختی این فولاد چقدر تحمل داره، که جاهای مختلف ما چه نوع فولادی به کار ببریم. تا اینجاش معلوم شد؟ یک بار دیگه مصرف آهن و وجود آهن بازم در طبیعته، ولی طبیعتی که برای مصرفه، یعنی خورد و خوراک و آشامیدنی بشره. گرفتین شد؟ ایشون دوم. حالا این نوع دومش خودش بر دو قسمه. نوع دومش که مصرف بشره، این بر دو قسمه. قسم اول آهن هم که در پروتئین های حیوانیه، اونم گوشت قرمز حیوانی، گوشت قرمز حیوانی. آفرین. نمیگیم همه با هم، حالا یه ذمه بشه. اینم آهن هم در گوشت قرمز. حالا میخوام طبق روایات حرف بزنم، مثلا تو پرانتز بنویس گوشت گوسفند، تو گوشتا یه قرمز بهترین گوش گوشته چیه؟ گوشته قرمز گوسفند. پرانتز ببن. و گوشت سفید بحث سمک، پرانتز باز کن. باز تو ماهی ها بهترین ماهی ها علف واهر از باب استخراج از روایات اهل بین، یکی ماهی سفیده، یکی هم ماهی قزل آلا. حالا پرانتز ببن. تو بحث پرندگان یعنی گوشت سفید ماکیان پرندگان، باز طبق روایات شیعه و آیات قرآن بهتریناش چیه؟ یکی گوشت بلدرچین سلوا با الف مقصوره بنویس سلوا. دوم چیه؟ بگو. حبارا، حبارا حبره که تو روایات شیعه است. اینا گوشت سفید. اینم پرانتز ببن. حالا این آهن هم که در گوشت قرمز حیوانی و گوشت سفید حیوانی هست که سفیدم دو تیپ بود، یا ماهیان برکه و رودخونه و دریا و اقیانوس، یا ماهیان مثلا پرورشی آبخیزداری جهاد کشاورزیه، یا هر کسی خودش یه آبخیزداری درست کرده یا استخ درست کرده داره پرورش ماهی میده، به شرطی که خورد و خوراکش چی باشه؟ طبیعی باشه. حالا این هم چی؟ پس آهن هم موجود در گوشت قرمز بهترینش گفتم گوسفندی، در گوشت سفید که دو تیپه، گوشت ماهیان بهترینش گفتم ماهی سفید ماهی قزل آلا، و یا پرندگان و ماکیان باز بهترش گفتم یکی سلوا بلدرچین و دیگری حبارا. بعضی چیزهای دیگه هم هست، مثل بعضی بیماری خاص مثل کبک انجیر، مثل بوقلمون و و و، اونم دیگه باید نگاه کنی به شخص که چه بیماری خاصی داره، چه نوع گوشت قرمزی یا چه نوع گوشت سفیدی در اختیارش بگذاری. مثلا این مبتلا هست به مثلا بهق، بعد اینجا میگی برگهای چغندر با گوشت قرمز گاو، ولی گوشت گاو تازه باشه، حالا خورش بخور. یه بار دیگه هست، نه یه خصوصیت دیگه داره، مثلا درصد فسفر بدنش بسیار کم. حالا میخوای تعادل فسفر و کلسیوم تو بدنش ایجاد کن، حالا گوشت سفید این رو ماهی سفید و یا قزل آلا که گذاشتی، حتما کنارش گوشت میگو هم بگذار سرشار از فسفر. روایت هم داریم، نص خاص هم داریم که گوشت میگو چیه؟ حلاله. پوست سخت سه میکنی، آتش خالاش میکنی، اون چیزا نیشاش اینا اول میکنی، همین گوشتش که شبیه صورتی رنگی طبیعی ها ابدری اینا که میگرم مکعب مستطیل مانند سرشار از فسفر. پس نگاه به شخص میکنی که بیماری خاص دیگه داره یا نداره. مؤمنا پس آهن هم به آسانی جذب بدن میشه، بدن به زحمت نمیافته. دومین قسم میشه آهن غیر هم، که این آهن غیر هم در حبوبات، در غلات، در سبزیجات، در میوه‌جات هست، اما جذبش به آسونی نیست، یکم سختی داره، بدن باید زحمت بیشتری بکشه. حالا تو بحث حبوبات، تو بحث حبوبات بهترینش چیه؟ خود قرآن گفته، روایت هم داره، عدسه ها، عدس سرشار از آهن غیر همه، فقط یه قید گفته، گفته به شرطی که این مریضی که کمخونی فقر آهن داره، به شرطی که بیماری بواسیر یا بیماری هموراید نداشته باشه. یه قید روایات اهل بیت زده. یکی دیگه چیه؟ تو حبوبات لوبیای سفیده. پس کسی که کمخونی داره لوبیای سفید، به اصطلاح بازاری لوبیا رشتی، که درشت هم مؤمنه، لوبیای سفید بذاره تو جیره غذایش، تو خورشتش، تو آشش، تو سوپش. یا اگر کمکاری تیروئید داره که یه بیماری خاصه، کبدش هم چرب نیست، اینجا سوپ ذرت رو مخلوط با لوبیا سفید درست کنه. هم کمک کردی به درمان کمخونی فقر آهنش، هم کمک کردی به درمان کمکاری تیروئیدش. اینم دو تا مثال زدم براتون. یه مثال دیگه هم بزنم. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله، همتون ماشاءالله جوانای رشیدین، همتون هم ماشاءالله ازدواج شرعی و قانونی کردین. اونی هم که من علم ندارم دیگه نمیدونم، از بی علمی من، ولی از سید عقب مونده نباش. ازدواج شرعی و قانونی کن. حالا مؤمنا یه چیز دیگه حزب اللهی بگم، که اگر کسی مثلا کم خونه، از این طرفم متشرعه هست، پایبند اصول شرعیه، میخواد طبق فرمایش معصومین هم عمل کن، از اون برم ازدواج شرعی و قانونی کرده، احیاء سنت رسول الله نموده، از اون برم این بنده خداه هم کمخونی فقر آهن داره، مثلا این ماجیکه، هم کمخونی فقر آهن داره، هم کمرلقی داره، بخواهم کمرش محکم بشه، آب کمرش هم مناسب باشه. این همه توضیح دارم و حفظی یک کلم. نخود زرد. پس یکی دیگه از حبوبات چیه که تو روایات اومده؟ حماس. نخود زرد، نه نخود سبز که عقیمی میاره و اسپرمایشو برای به صرف میرسونه، نه نخود زرد. بسیار خوبه، بسیار خوبه، آفرین آفرین، احسن افنی. حالا میتونه به صورت خورشتی یا آش یا سوپ بخوره، میتونه زرنگی کنه، این عربای نجف و کربلا و کشور مجاور جوشانده آب نخود زرد میخورن، حتی کنار خیابون هم میفروشن. افنی فرق نمی کنه، مهمات برسه فرق نمی کنه. اینم برای جوان قدیم، اینم برای جوان جدید. ولی اول آخر مؤمنا از حوری بهشتی نباید بیافتی. حالا من که خسیگیتون داره، در زمینم بحث علمی ها انشاءالله شنبه تو درس اخلاق بیشتر توضیح میدیم، حالا برای اینکه دل سید شب بشن. خدای متعال حوریای بهشتی رو دو گونه خلق کرده، گاهی خلق تو دنیا کرده، گاهی خلق در بهشت کرده. پس زنان بهشتی دو گونه، یک مخلوق در دنیا، دو مخلوق در بهشت. مخلوق در بهشت همه مردم میدونن، و حور عین سچه لا يطمثهن انس ولا جان و كواعب اترابا و كأسا دهاقا، این که همه میدونن، این که معلوم. جنات و عدن اونم که معلومه، در آخرت دو طرفش حوری کاشته شد، هر حوری که برده یه حوری دیگه جاش سبز، این که معلوم. حاج آقا این دومی چی بود ما نفهمیدیم؟ دومیش اینه، مخلوق دنیا یعنی زنان مؤمنات، این خانمای مؤمنه، مؤمنات، مسلمات، قانتات، درسته؟ مستغفرات، صائمات، مصلات، همجور ادامه بده. حالا این زنان مؤمنه که با ایمان از دار دنیا میرن، اینها زنان بهشتی هستند. یه بار بهترین ها هستن، مثل مادر بزرگ همه، اسمش حضرت خانم حوا، زن حضرت آدم علیه السلام، یکی از زنان بهشتی. یکی دیگه آسیه، زن فرعون بود، آسیه مؤمنه موحده بود. چقدر این زرنگه، نمیگذاره کارگرای بهشتی کار کنن. میگه خدایا بهت معتقد هستم، ساختمون تو بهشت میخوام، مهندس و معمارش خودت باشی. فبنلی بیتن فلجنه. عجب عقلی داشتی این آسی، خیلی زرنگ بود. ما عوضم پرده میگیم اینجا کار خوب کن، آجر بپرسم و روزه ساختمون سازی کن. ملکه رحمت نجا مثلا ساختمون سازه، خدا ساختمون بسازه کجا، ملکه رحمتش بسازن کجا. یه مثال داشی بزنم که مردم عادی تصور کن، مثلا یه مجتهد عادل، رهبر عادل، حاکم شهر، ولی یه فقیه ساده، مثلا به شما هدیه بده، بفهم نوش جان کن، بفهم یه انگشتر هدیه، مجتهدان کیف میکنه. تو مثلا نماینده رهبری در فلان استان بیاد بهت هدیه بده، زمین تا آسمون فرق ندیم، وجدانه فرق. حالا این مثال زن بگه تصاویم، ما هم زرنگی و عقل آسیه رو بگم، نگو حاج آقا حسین چی زن فرعون بره تو بهش، ما بخواد دیگه عقله، اعمالش هم صالح، نیتش هم خالصه، هیچ نوع شرکی هم نداره، نه شرک جدی، نه شرک خفی، نه شرک اخفا، مثلا عبارتش معلومه، شرک اخفا هم نداره. میگه فبن لی جنه، فبن لی بیتن فی الجنه. ارزه میخواد بفهمه، بعدم درخواست به جا کنه، زیر شکنجه های فرعونی طاقت بیاره، متمایل به طاغوت زمان نشه، یگان معبودش خدا باشه، فرعون زمانه رو نپرسته و از او دستور نگیره و به اذن خدا حافظ ولایت حقه باشه بر روی زمین. حافظ حضرت موساست، تو حضرت موسا جون بگیره قوی بشه به همین مالها که مال بیت المال دیم، اینم یکی از افراد بیت المال که جون بگیره مثل بقیه مردم که نجات بخش امت بشه. اتیکش هم معلوم شد. یکی دیگه از زنان بهشتی که مخلوق دنیا بوده، خدا خلقش کرد، حضرت مریم بنت عمران، مادر گرامی حضرت عیسی روح الله علیهم الصلاه و السلام. یکی دیگه از این زنان بهشتی چیه؟ حضرت خدیجه، همسر گرامی رسول الله سلام الله علیه. یکی دیگه از این زنان گرامیه که مخلوق دنیا بوده، چون انس بوده ولی حوریه انسیه است، حضرت فاطمه زهراست که سیدت و نساء العالمین، اللهم صل علی محمد و علی محمد، هرچه فرجه سیدت و نساء اهل الجنه. این مخلوق از زنان بهشتیه و سرآمده و زوجه اختصاصی مرد اختصاصیه که امیر المؤمنین علی علیه السلام، اللهم صل علی محمد و علی محمد. و همچنین ادامه بده، همه تون مؤمنین، زناتون مؤمناتن، یادتون باشه این مؤمنات که علی الظاهر تو دنیا شما شوهرها سرپرستیشون رو به عهده گرفتین چون که شوهری، نفقه واجبشون به گردنتونه، یادتون باشه اینا از زنان بهشتی هم. وقت تو روایات اهل بیت داره میگه این زن مؤمنه تو بهشت زیباتر و قشنگتر از حوریه بهشتیه. الله اکبر، خدا همون خداست، خالق همون خالقه، مخلوق دنیایش به برکت ایمان راسخش به ولایت حقه و عمل صالح خالصانش نیست تلعلو و جلوه معصوم دارد، زیباتر و قشنگتر از مخلوق بهشتیه که لا یطمثهن انس ولا جان. این دلم تونستین حرف ما بفهم انشاءالله شنبه تو اخلاق اونو بهتر توضیح میدم. اینم خستگیتون در شنبه جمعه هم یادتون باشه.